کچل کفترباز، نوشته صمد بهرنگی. چند کلمه. بچه ها، بیشک آینده در دست شماست و خوب و بدش هم مال شماست. شما خواه ناخواه بزرگ میشید و همپای زمان پیش میروید. پشت سر پدرانتان و بزرگهایتان میایید و جای آنها را میگیرید و همه چیز را به دست میآورید. زندگی اجتماعی را با همه خوب و بدش صاحب میشوید. فقر، ظلم، زور، عدالت، شادی و اندوه، بیکسی، کتک، کار و بیکاری، زندان و آزادی، مرض و بیدوایی، گرسنگی و پابرهنگی و صدها خوشی و ناخوشی اجتماعی دیگر مال شما می شود. می دانیم که برای درمان ناخوشی ها اول باید علت آن را پیدا کرد. مثلا دکترها برای معالجه مریض هایشان اول دنبال میکروب آن مرض می گردند و بعد دوای ضد آن میکروب را به مریض هایشان می دهند. برای از بین بردن ناخوشی های اجتماعی هم باید همین کار را کرد. می دانیم که در بدن سالم هیچ وقت مرض نیست. در اجتماع سالم هم نباید نشانی از ناخوشی باشد. ورشکستگی، زور گفتن، دروغ، دزدی و جنگ هم ناخوشی هایی هستند که فقط در اجتماع ناسالم دیده می شود. برای درمان این همه ناخوشی باید علت آنها را پیدا کنیم. همیشه از خودتان بپرسید چرا رفیق هم کلاسم را به کارخانه قالی بافی فرستادند؟ چرا بعضی ها دزدی می کنند؟ چرا اینجا و آنجا جنگ و خون ریزی وجود دارد؟ بعد از مردن چه می شوم؟ پیش از زندگی چه بودم؟ دنیا آخرش چه می شود؟ جنگ و فقر و گرسنگی چه روزی تمام خواهد شد؟ و هزاران هزار سوال دیگر باید بکنید تا اجتماع و دردهایشان را بشناسید. این را هم بدانید که اجتماع چهار دیواری خانه تان نیست. اجتماع هر آن نقطه ای است که هموطنان ما زندگی می کنند. از روستاهای دوردست تا شهرهای بزرگ و کوچک، با همه کوچه های پر از پهن و لجن روستا تا خیابان های تر و تمیز شهر، با کلبه های تنگ و تاریک و پر از مگس روستایان فقیر تا قصرهای شیک و رخشان شهرهای دولتمند، با بچه های کشاورز و قالیباف مزدور و ژنده پوش تا بچه هایی که کمترین غذایشان چلومرغ و بوقلمون و موز و پرتقال است. اینها همه اجتماعی است که شما از پدرانتان به ارث خواهید برد. شما نباید میراث پدرانتان را دست نخورده به فرزندان خود برسانید. شما باید از بدی ها کم کنید یا آنها را نابود کنید. بر خوبی ها بیفزایید و دوای ناخوشی ها را پیدا کنید یا آنها را نابود کنید. اجتماع امانتی نیست که عیناً حفظ می شود. برای شناختن اجتماع و جواب یافتن برای پرسش‌ها چند راه وجود دارد. یکی از این راه‌ها این است که به روستاها و شهرها سفر کنید و با مردم مختلف نشست و برخاست داشته باشید. راه دیگرش کتاب خواندن است. البته نه هر کتابی. بعضی‌ها می‌گویند هر کتابی به یک بار خواندنش می‌ارزد. این حرف چرند است. در دنیا آنقدر کتاب خوب داریم که عمر ما برای خواندن نصف آنها هم کافی نیست. از میان کتاب‌ها باید خوب‌ها را انتخاب کنیم. کتاب‌هایی را انتخاب کنیم که به پرسش‌های جور و جور ما جواب‌های درست می‌دهند. علت اشیاء و حوادث و پدیده‌ها را شرح می‌دهند. ما را با اجتماع خودمان و ملت‌های دیگر آشنا می‌کنند و ناخوشی‌های اجتماعی را به ما می‌شناسانند. کتاب‌هایی که ما را فقط سرگرم می‌کنند و فریب می‌دهند، به درد پاره کردن و سوختن می‌خورند. بچه ها قصه و داستان را با میل می خوانند. قصه های با ارزش می توانند شما را با مردم و اجتماع و زندگی آشنا کنند و علت ها را شرح دهند. قصه خواندن ها برای سرگرمی نیست. بدین جهت من هم میل ندارم که بچه های فهمیده قصه های مرا تنها برای سرگرمی بخوانند. در زمانهای قدیم کچلی با ننه پیرش زندگی میکرد. خانهشان حیات کوچکی داشت با یک درخت توت که بز سیاه کچل پای آن میخورد و نشخار میکرد و ریش میجنباند و زمین را با ناخونهایش میکند و بعبع میکرد. اتاقشان رو به قبله بود با یک پنجره کوچک و تنوری در وسط و سکویی در بالا و سوراخی در سقف رو به آسمان برای دود و نور و هوا و اینها. پنجره را کاغذ کاهی چسبانده بودند به جای شیشه. دیوارها کاهگل بود. دورا دورش تاقچه کچل صبح ها می رفت به صحرا، خار و علف می کند و پشته می کرد و می آورد به خانه. مقداری را به وز می داد و باقی را پشت بام تلمبار می کرد که زمستان بفروشد یا باز به وزش بدهد. بعد از ظهرها کفتر می پراند. کفتر باز خوبی بود. 10-15 کفتر داشت. سوت هم قشنگ می زد. پیرزن صبح تا شام پشت چرخ پشم ریسیش می نشست و پشم می رشت. مادر و پسر اینجوری خرج زندگیشان را در می آوردند. خانه پادشاه روبروی خانه اینها بود. عمارت بسیار زیبایی بود که عقل از تماشای آن حیران می شد. دختر پادشاه عاشق کچل شده بود. هر وقت که کچل پشت بامشان کفتر می پراند، دختر هم با کلفتها و کنیزهاش به ایوان می آمد و تماشای کفتر بازی کچل را می کرد و به سوتش گوش می داد. گاهی هم با چشم و اشاره چیزهایی به کچل می گفت. اما کچل اعتنایی نمی کرد. طوری رفتار می کرد که انگاری ملتفت دختر نیست. اما راستش کچل هم عاشق بیقرار دختر پادشاه بود، ولی نمی خواست دختر این را بداند. می دانست که پادشاه هیچ وقت نمی آید دخترش را به یک بابای کچل بدهد که در دار دنیا فقط یک بز داشت و 10-15 تا کفتر و یک نمی پیر، و اگر هم بدهد دختر پادشاه نمی تواند در آلونک دود گرفته آنها بند شود و بماند. دختر پادشاه هر کاری می کرد نمی توانست کچل را به حرف بیاورد. حتی روزی دل گوسفندی را سوراخ سوراخ کرد و جلوی پنجرش آویخت، اما کچل باز به روی خود نیاورد. کنار تل خارها کفترهایش را می پراند و سوت می کشید و به صدای چرخ ننهش گوش می داد. آخر دختر پادشاه مریض شد و افتاد. دیگر به ایوان نمی آمد و از پنجره تماشای کچل را نمی کرد. پادشاه تمام حکیمها را بالای سر دخترش جمع کرد. هیچ کدام نتوانست او را خوب بکند. همه قصه‌گوها در این جور جاها میگویند دختر پادشاه راز دلش را بر کسی فاش نکرد، از ترس یا از شرم و حیا. اما من میگویم که دختر پادشاه راز دلش را به پادشاه گفت. پادشاه وقتی شنید دخترش عاشق کچل کفتر باز شده، عصبانی شد و داد زد: اگر یک دفعه دیگر هم اسم این کثافت را بر زبان بیاوری، از شهر بیرونت میکنم. مگر آدم قحط بود که عاشق این کثافت شدی؟ تو را خواهم داد به پسر وزیر و سلام. دختر چیزی نگفت. پادشاه رفت و بر تخت نشست و وزیر را پیش خواند و گفت: وزیر، همین امروز باید کفترهای کچل را سر ببری و قدغن کنی که دیگر به پشت پام نیاید. وزیر چند تا از نوکرهای ورزشکار خودش را فرستاد به خانه کچل. کچل از همه جا بیخبر داشت کفترها را دان می داد که نوکرهای ورزشکار به خانه ریختند و در یک چشم هم زدند، کفترها را سر بریدند و کچل را کتک زدند و تمام بدنش را آشولاش کردند و برگشتند. یک پای چرخ پیرزن را هم شکستند. کاغذهای پنجره را هم پاره کردند و برگشتند. کچل یک هفته تمام جام نخورد. توی آلونکشان خوابیده بود و ناله می کرد. پیرزن مرهم به زخمایش می گذاشت و نفرین می کرد. سر هفته کچل آمد نشست زیر درخت توت که کمی هواخوری بکند و دلش باز شود. داشت فکر می کرد کفترهایش را کجا خواب کند که صدایی بالای سرش شنید. نگاه کرد، دید دو تا کبوتر نشستند روی درخت توت و حرف می زنند. یکی از کبوترها گفت: خواهر جان، تو این پسر را می شناسی؟ دیگری گفت: نه خواهر جان. کبوتر اولی گفت: این همان پسری است که دختر پادشاه از عشق او مریض شده و افتاده و پادشاه به وزیرش امر کرده، وزیر نوکرهایش را فرستاده، کفترهای او را کشتند و خودش را کتک زده اند و به این روزش انداختند. پسر تو فکر این است که کفترهایش را کجا چال بکند. کبوتر دومی گفت: چرا چال می کند؟ کبوتر اولی گفت: پس تو می گویی چه کار بکند؟ کبوتر دومی گفت: وقتی ما بلند می شویم 4 تا برگ از زیر پاهای ما می افتد. اگر آنها را به بزش بخوراند و از شیر بز به سر و گردن کفترهایش بمالد، کفترها زنده می شوند و کارهایی هم می کنند که هیچ کفتری تا کنون نکرده. کبوتر اولی گفت: کاش که پسر حرفهای ما را بشنود. کفترها بلند شدند به هوا، 4 تا برگ از زیر پاهاشان جدا شد. کچل آنها را در هوا گرفت و همانجا داد بز خورد و فستانهایشان پرشیر شد. کچل باریه آورد، بز را دوشید و از شیرش به سر و گردن کفترها مالید. کفترها دست و پایی زدند و زنده شدند و کچل را دوره کردند. پیرزن به صدای پرزدن کفترها بیرون آمد. کچل احوال کفترها را به او گفت. پیرزن گفت: پسر جان، دست از کفتر بازی بردار دیگر. این دفعه اگر پشت بام بروی پادشاه می‌کشدت. کچل گفت: ننه، کفترهای من دیگران کفترهایی که تا حال دیده‌ای نیستند. نگاه کن. آن وقت کچل به کفترهاش گفت: کفترهای خوشگل من، یک کاری بکنید و دلم را شاد کنید و ننه‌ام را راضی کنید. کفترها دایره شدند و پچ‌پچ کردند و یک هو به هوا بلند شدند و رفتند. کچل و ننه‌اش مازشان برد. مدتی گذشت، از کفترها خبری نشد. پیرزن گفت: این هم وفای کفترهای خوشگل تو. حرف پیرزن تمام نشده بود که کفترها در آسمان پیدایشان شد. یک کلاه نمدی با خودشان آورده بودند. کلاه را دادند به کچل. پیرزن گفت: عجب سوغاتی گرانبهایی برایت آوردند. حالا ببین اندازه سرت هست یا نه. کچل کلاه نمدی را سرش گذاشت و گفت: ننه، به هم میاد. نه؟ پیرزن با تعجب گفت: پسر تو کجایی؟ کچل گفت: ننه، من همینجام. پیرزن گفت: کلاه را بده من ببینم. کچل کلاه را برداشت و به ننه‌اش داد. پیرزن آن را سرش گذاشت. کچل فریاد کشید: ننه کجا رفتی؟ پیرزن جواب نداد. کچل مات و متحیر دور و برش را نگاه می‌کرد. یکو دید صدای چرخ ننه‌اش بلند شد. دوید به اتاق، دید چرخ خود به خود می‌چرخد و پشم می‌ریزد. حالا دیگر فهمید که کلاه نمدی خاصیتش چیست. گفت: ننه، دیگر اذیتم نکن. کلاه را بده بروم یک کمی خورد و خوراک تهیه کنم. دارم از ضعف و گرسنگی می‌میرم. پیرزن گفت: قسم بخور دست مال حرام نخواهی زد، کلاه را بدهم. کچل گفت: قسم می‌خورم که دست به چیزهایی نزنم که برای من حرامند. پیرزن کلاه را به کچل داد و کچل سرش گذاشت و بیرون رفت. چند محل آن طرفتر حاجلی پارچه باف زندگی میکرد. چند تا کارخانه داشت و چند صد تا کارگر و نوکر و کلفت. کچل راه میرفت و به خودش میگفت: خب کچل جان، حساب کن ببین مال حاجلی برایت حلال است یا نه. حاجلی پولها را از کجا میآورد؟ از کارخانه هاش؟ خودش کار میکند؟ نه، او دست به سیاه و سفید نمیزند. او فقط منفعت کارخانه ها را میگیرد و خوش میگذراند. پس کی کار میکند و منفعت میدهد؟ کچل جان، مخت را خوب به کار بینداز. یک چیزی ازت میپرسم، درست جواب بده. بگو ببینم اگر آدم ها کار نکنند کارخانه ها چطور میشود؟ جواب: تعطیل میشود. سوال: آن وقت کارخانه ها باز هم منفعت میدهند؟ جواب: البته که نه. نتیجه: پس کچل جان، از این سوال و جواب چنین نتیجه میگیریم که کارگرها کار میکنند اما همه منفعتش را حاجی برمیدارد و فقط یک کمی به خود آنها میدهد. پس حالا که ثروت حاج علی مال خودش نیست، برای من حلال است. کچل با خیال راحت وارد خانه حاج علی پارچه باف شد. چند تا از نوکرها و کلفتها در حیات بیرونی در رفت و آمد بودند. کچل از میانشان گذشت و کسی ملتفت نشد. در حیات اندرونی حاج علی با چند تا از زنهایش نشسته بود. لب حوض روی تخت و عصرانه میخورد. چای میخوردند با عسل و خامه و نان سوخاری. کچل دهنش آب افتاد. پیش رفت و لقمه بزرگی برای خودش برداشت. حاج علی داشت نگاه میکرد که دید نصف عسل و خامه نیست. بنا کرد به دعا خواندن و بسم الله گفتن و تسبیح گرداندن. کچل چایی حاج علی را از جلویش برداشت و سر کشید. این دفعه زنها و حاج علی از ترس جیغ کشیدند و همه چیز را گذاشتند و دویدند به اتاقها. کچل همه عسل و خامه را خورد و چند تا چایی هم روش و رفت که اتاقها را بگردند. توی اتاقها آنقدر چیزهای گرانقیمت بود که کچل پاک ماتش برده بود. شمدانهای طلا و نقره، پردههای زرنگار، قالیها و قالیچههای فراوان و فراوان، ظرفهای نقره و بلور و خیلی خیلی چیزهای دیگر. کچل هرچی را که پسند میکرد و توی جیبهایش جا میگرفت برداشت. خلاصه آخر کار کلید گاوصندوق حاجی را پیدا کرد. شب که همه خوابیده بودند گاوصندوق را باز کرد و تا آنجا که می توانست از پولهای حاجی برداشت و بیرون آمد. به خانه های چند تا پولدار دیگر هم دست برد زد و نصف شب گذشته بود که به طرف خانه راه افتاد. کمی پول برای خودشان برداشت و باقی را سر راه به خانه های فقیر داد. در خانه ها را می زد. صاحب خانه دم در می آمد. کچل می گفت: این طلای مختصر و 2000 تومان را بگیر، خرج بچه هایت بکن، سهم خودت هست، به هیچ کس هم نگو. صاحب خانه تا می آمد ببیند پشت در کی هست و صدا از کجا برمی آید، می دید یک مشت طلا و مقدار زیادی پول جلوی پایش ریخته و تازه کسی هم آن دور و برها نیست. کچل دیر وقت به خانه رسید. پیرزن نخوابیده بود. نگران کچل هنوز پشت چرخ. خواب چشمانش را پر کرده بود. کفترها توی آلونک اینجا و آنجا سرهایشان را توی بالشان کرده بودند و خوابیده بودند. کچل بی صدا وارد آلونک شد و نشست کنار ننه اش. یک هو کلاه را از سر برداشت. پیرزن تا پسرش را دید شاد شد. گفت: تا این وقت شب کجا بودی پسر؟ کچل گفت: خانه حاجی علی پارچه باف، مال مردم را ازش می گرفتم. پیرزن برای کچل آش بلغور آورد. کچل گفت: انقدر عسل و خامه خوردم که اگر یک هفته تمام لب به چیزی نزنم باز هم گرسنه نمی شدم. پیرزن خودش تنهایی شام خورد، از شیر بز نوشید و پا شدند خوابیدن. کچل پیش از خواب هرچه بلغور داشتن جلوی کفترها ریخت. فردا صبح زود کلاه را سرش گذاشت و رفت پشت بام بنا کرد به کفتر پراندن و سود زدن. یک چوب بلندی هم دستش گرفته بود که سرش کهنه‌ای بسته بود. دختر پادشاه مریض پشت پنجره خوابیده بود و چشم به پشت بام دوخته بود که یک دید کفترهای کچل به پرواز در آمدند و صدای سوتش شنیده شد، اما از خودش خبری نیست. فقط چوب کفتر پرانیش دیده می شد که توی هوا اینور و آنور می رفت و کفترها را بازی می داد. نوکرهای وزیر به وزیر گفتند و وزیر به پادشاه خبر برد که کچل کارش را از سر گرفته و ممکن است حال دختر بدتر شود. پادشاه وزیر را فرستاد که برود کفترها را بگیرد و بکشد. از این طرف دختر پادشاه نگران کچل شد و کنیز محرم رازش را فرستاد پیش پیرزن که خبری بیاورد و به پیرزن بگوید که دختر پادشاه عاشق بیقرار کچل است، چاره‌ای بیندیشد. از این طرف حاجی علی و دیگران اشتلم کنان به قصر پادشاه ریختند که پدرمان در آمد، زندگی من در باد رفت، پس تو پادشاه کدام روزی هستی؟ قشونت را بفرست دنبال دوست ها، مال را به خودمان برگردان. اینها را همینجا داشته باش، به تو بگویم از خانه کچل. کچل کلاه به سر پشت بام کفتر می پراند و پیرزن چادر به سر زیر بام پشم می رشت و باز توی حیات فل می گشت و دنبال برگ درخت توت می گشت که باد می زد و به زمین می انداخت. پیرزن یکو سرش را بلند کرد، دید باز دارد توی صورتش نگاه می کند. پیرزن هم نگاه کرد و چشمهای باز، انگاری باز گفت که کچل و کفترها در خطرن، پاشو برگ توت رو برای من بیار بخورم و بگویم چه کار باید بکنی. پیرزن دیگر معطل نکرد، پا شد رفت با چوب زد و برکار را به زمین ریخت. بز خورد و خورد و شکمش باد کرد. آن وقت زل زد تو صورت پیرزن، انگار به پیرزن گفت: تشکر میکنم، حالا تو برو تو، من خودم میروم پشت بام کمک کچل و کفترها. پیرزن دیگر چیزی نگفت و تو رفت. بز از پلکانی که به پشت بام میخورد بالا رفت، رسید کنار تلخار رو بنا کرد باز بخوردن. چیزی نگذشته بود که چند تا از نوکرهای وزیر به حیات ریختند. چوب کفتر پرانی توی هوا اینور و آنور میرفت. هر که میخواست پاش را پشت بام بگذارد چوب میزدش و میانداختش پایین. آن آخر همهشان برگشتند پیش وزیر. دختر پادشاه همه چیز را از پشت پنجره میدید و حالش کمی خوب شده بود. این برایش دلخوشکنکی بود. پادشاه و حاجی علی کارخانه دار و دیگر پولداران نشسته بودند و صحبت می‌کردند و معطل مانده بودند که کدام دزد زبردست است که در یک شب به این همه خانه دست برد زده و این قدر مال و ثروت با خود برده. در این وقت وزیر وارد شد و گفت: پادشاه، چیز غریبی روی داده. کچل خودش نیست، اما چوب کفتر پرانیش پشت بام کفتر می‌پراند و کسی را نمی‌گذارد به کفترها نزدیک شود. پادشاه گفت: کچل را بگیرید بیارید پیش من. وزیر گفت: پادشاه، عرض شد که کچل هیچ جا پیدایش نیست، توی آلونک ننهش تنهاست، هیچ خبری هم از کچل نداره. حاج علی کارخانه دار گفت: پادشاه، هرچه هست زیر سر کچل است، از نشانه هاش می فهمم که به خانه همه ما هم کچل دست برد زده. آن وقت قضیه نیست شدن عسل و خامه و چایی را گفت. یکی دیگر از پولدارها گفت: جلوی چشم خودم گردن بند زنم از گردنش نیست شد، انگار بخار شد به هوا رفت. یکی دیگر گفت: من هم دیدم که آینه قاب طلایی من از تاقچه به هوا بلند شد و راه افتاد، تا آمدم به خودم بجنبم که دیدم آینه نیست شد. حاج علی راست میگوید، این کارها همش زیر سر کچل است. پادشاه عصبانی شد و امر کرد که قشون آماده شود و برود خانه کچل را محاصره کند و زنده یا مرده اش را بیاورد. درست در همین وقت دختر پادشاه با کنیز محرم رازش نشسته بود و دوتایی حرف می زدن. کنیز که تازه از پیش پیرزن برگشته بود می گفت: خانم، ننه کچل گفت که کچل زنده است و حالش هم خیلی خوب است. امشب می فرستمش می آید پیش دختر پادشاه با خودش حرف می زنن. دختر پادشاه با تعجب گفت: کچل می آید پیش من؟ آخر چطور میتواند از میان این همه فراغ و لغوشون بگذرد و بیاید؟ کاش که بتواند بیاید. کنیز گفت: خانم، کچلها 1001 فن بلدند، شب منتظرش میشویم، حتما میآید. در این موقع از پنجره نگاه کردند، دیدند قشون خانه کچل را مثل نگین انگشتری در میان گرفته است. دختر پادشاه گفت: اگر 1000 جان هم داشته باشند، یکی را سالم نمیتواند در ببرد. تفلکی کچل من. حالا دیگر کفترها پشت بام نشسته بودند و دان می‌خوردند. چوب کفتر پرانی راست ایستاده بود. بزداش مرتب خار می‌خورد و گلوله‌های سخت و سرشکن پس می‌انداخت. قشون آماده ایستاده بود. رئیس قشون بلند بلند می‌گفت: آقای کچل، تو اگر 1000 جان هم داشته باشی، یکی را نمی‌توانی سالم در ببری. خیال کردی؟ هر چه زودتر تسلیم شو، وگرنه تکه‌ی بزرگ از گوشت خواهد بود. پیرزن در آلونک از ترس بر خود می‌لرزید. صدای چرخش دیگر به گوش نمی‌رسید. از سوراخ سقف نگاه کرد، اما چیزی ندید. در این وقت کچل به کفترهایش می‌گفت: کفترهای خوشگل من، مگر نمی‌بینید بز چه کار می‌کند؟ برای شما گلوله می‌سازد. یک کاری بکنید و دلم را شاد کنید و نرم را راضی کنید. کفترها دایره شدند و پچ‌پچی کردند و به هوا بلند شدند و گم شدند. رئیس قشون دوباره گفت: آقای کچل، این دفعه آخر است که میگویم، به تو امر میکنم حق بازی و شیطنت را کنار بگذاری. تو نمیتوانی با ما در بیفتی، آخرش گرفتار میشوی و آن وقت دیگر پشیمانی سودی ندارد. هر کجا که هستی بیا تسلیم شو. کچل فریاد زد: جناب رئیس قشون، خیلی ببخشید که معطلتان کردم، داشتم بند تنبانم را محکم میکردم. الان خدمتتان میرسم، شما یک سیگاری روشن بکنید آمدم. رئیس قشون خوشحال شد که بدون دردسر کچل را گیر آورده. سیگاری آتش زد و گفت: عجب حقه ای، صدایت از کدام گوری می آید؟ کچل گفت: از گور بابا و ننت. رئیس قشون عصبانی شد و داد کشید: فضولی موقوف، خیال کردی من کی هستم داری با من شوخی می کنی؟ در این وقت صدها کفتر از چهار گوشه آسمان پیدا شدند. کفترهای خود کچل هم وسط آنها بودند. بز تونتوند خار می خورد و گلوله پس می انداخت. کچل گلوله‌ای برداشت و فریاد کرد: جناب رئیس قشون، نگاه کن ببین من کجام. و گلوله را پران طرف رئیس قشون. رئیس قشون سرش را بالا گرفته بود و سیگار بر گوشه لب داشت به هوا نگاه می‌کرد که گلوله خورد وسط دو ابرویش و دادش بلند شد. قشون از آنجا تکان خورد، اما کفترها مجال بهشان ندادند. گلوله بارانشان گرفت. گلوله ها را به منقار می گرفتند و اوج می گرفتند و بر سر روی قشون ول می کردند. گلوله ها بر سر هر که می افتاد می شکست. شب قشون عقب نشست. کچل بز و کفترهایش را برداشت و پایین آمد. آن یکی کفترها هم بازگشتند. پیرزن از پولهایی که کچل داده بود شام راست راستکی پخته بود. مثل هر شب شام دروغی نبود. یک تکه نان خشک یا کمی آش بلغور یا همان نان خالی که روش آب پاشیده باشند. برای کفترها هم گندم خریده بود. باز هم یونجا و جو خورد. پس از شام پیرزن به کچل گفت: حالا کلاه را سرت بگذار و پاشو برو پیش دختر پادشاه. من بهش قول دادم که تو را پیشش بفرستم. کچل گفت: ننه، آخر ما کجا و دختر پادشاه کجا؟ پیرزن گفت: حالا تو برو ببین حرفش چیه. کچل کلاه را سرش گذاشت و رفت. از میان قراول‌ها و سربازها گذشت و وارد اتاق دختر پادشاه شد. دختر پادشاه با کنیز محرم رازش شام می‌خورد. حالش جا آمده بود. به کنیز می‌گفت: اگر کچل بداند چقدر دوستش دارم، یک دقیقه هم معطل نمی‌کند. اما می‌ترسم گیر قراول‌ها بیفتد و کشته شود. دلم شور می‌زند. کنیز گفت: آره خانم، من هم می‌ترسم. پادشاه امر کرد امشب قراول‌ها را دو برابر کنند. پسر وزیر را هم رئیسشان کرده. کچل آمد نشست کنار دختر پادشاه و شروع کرد به خوردن. شام پلو مرغ بود با چند جور مربا و کوکو و آش و اینها. خانم و کنیزک یک دفعه دیدند که یک طرف دوری دارد تونتون خالی می شود و یک ران مرغ هم کنده شد و نیست شد. کنیز گفت: خانم، تو هرچه می خواهی خیال کن، من حد دارم کچل توی اتاق است. این کار اوست. نگفتم کچلها 1001 فن بلدند؟ دختر پادشاه شاد شد و گفت: کچل جانم، اگر در اتاق هستی خودت را نشان بده، دلم برایت یک ذره شده. کچل صدایش را در نیاورد. کنیز گفت: خانم، ممکن است برای خاطر من بیرون نمی آید. من می روم مواظب قراول ها باشم. کنیز که رفت، کچل کلاهش را برداشت. دختر پادشاه یک هو دید کچل نشسته پهلوی خودش. خوشحال شد و گفت: کچل، مگر نمی دانی من عاشق بیقرار تو هم؟ بیا مرا بگیر، جانم را خلاص کن. پادشاه می خواهد مرا به پسر وزیر بدهد. کچل گفت آخر خانم تو یک شاهزاده ای، چطور می توانی در آلونک دود گرفته ما بند شوی؟ دختر پادشاه گفت من اگر پیش تو باشم همه چیز را می توانم تحمل کنم. کچل گفت من و ننه و زورکی خرج زندگی خودمان را در می آوریم، شکم تو را چجوری سیر خواهیم کرد؟ خودت هم که شاهزاده ای و کاری بلد نیستی. دختر پادشاه گفت یک کاری یاد می گیرم. کچل گفت چه کاری؟ دختر گفت هر کاری تو بگویی. به ننه هم می گویم پشم ریسی یادت بدهد. تو چند روزی صرف کن، من می آیم خبرت می کنم که کی از اینجا در برویم. کچل و دختر گرم صحبت باشند. به تو بگویم از پسر وزیر که رئیس قراول ها بود و عاشق دختر پادشاه. کچل وقتی پیش دختر می آمد دیده بود که پسر وزیر روی صندلیش خم شده و خوابیده. عشقش کشیده بود و شمشیر و نیزه او را برداشته بود و با خودش آورده بود. پسر وزیر وقتی بیدار شد و اسلحه اش را ندید فهمید که کچل آمده و کار از کار گذشته. فوری تمام قراول ها را هم به اتاق دختر پادشاه فرستاد. قراول دم در کنیز را دید، زور زد و در را باز کرد و کچل و دختر پادشاه را گرم صحبت دید. زود در را بست و فریاد زد که کچل اینجاست، زود بیایید، کچل اینجاست. پسر وزیر و دیگران دوان دوان آمدند. پادشاه به هیاهو بیدار شد و بر تخت نشست و امر کرد زنده یا مرده کچل را پیش او بیاورید. رئیس قراول ها که همان پسر وزیر باشد و چند تای دیگر وارد اتاق دختر شدند. دختر پادشاه روی تختش دراز کشیده بود و قصه میخواند. از کچل خبری نبود. پسر وزیر که عاشق دختر هم بود ازش پرسید شاهزاده خانم تو ندیدی این کچل کجا رفت؟ قراول میگوید یک دقیقه پیش اینجا بود. دختر به تندی گفت پدرم پاک بی‌غیرت شده، به شما اجازه می‌دهد شبانه وارد اتاق دختر مریضش بشوید و شما هم رو دارید و این حرفا را پیش می‌کشید، زود بروید بیرون. پسر وزیر با ادب و احترام گفت شاهزاده خانم، امر پادشاه هست که تمام سوراخ سنبه‌ها را بگردیم، من مأمورم و تقصیری ندارم. آن وقت همه جای اتاق را گشتند، چیزی پیدا نشد مگر شمشیر و نیزه پسر وزیر که کچل با خودش آورده بود و زیر تخت قایمش کرده بودند. پسر وزیر گفت شاهزاده خانم اینها مال من است، کچل ازم رو بوده، اگر خودش اینجا نیست پس اینها اینجا چه کار میکنند؟ من به پادشاه گزارش خواهم داد. در این موقع کچل پهلوی دختر پادشاه ایستاده بود و بیخ گوشی بهش میگفت تو نترس دختر، چیزی رو به روی خودت نیار، همین زودی ها دنبالت میایم. بعد از وسط قراول ها گذشت و به دم در رسید. 3-4 نفر در آستانه در ایستاده بودند و گذشتن ممکن نبود. خواست شلوغی راه بیاندازد و در برود که یکو پایش به چیزی خورد و کلاهش افتاد. کچل هر قدر زبان ریزی کرد که کلاهم را به خودم بده بعد از سر برهنه پیش پادشاه بروم، پدر وزیر گوش نکرد. پادشاه غضبناک بر تخت نشسته بود و انتظار می‌کشید. وقتی کچل پیش تخت رسید داد زد حرامزاده، هر غلطی کردی به جای خود، خانه مردم را چاپیدی، قشون من را محو کردی، اما دیگر با چه جرأتی وارد اتاق دختر من شدی؟ همین الان امر می‌کنم وزیرم بیاید و سر به داغ به گلویت بریزد. کچل گفت پادشاه هرچه امر بکنی راضیم، اما اول بگو دستم را باز کنند و کلاهم را به خودم بدهند که بی ادبی می شود پیش پادشاه دست به سینه نباشم و سر برهنه بایستم. پادشاه امر کرد که دستهایش را باز کنند و کلاهش را به خودش بدهند. پسر وزیر خواست کلاه را ندهد اما جرأت نکرد. کچل کلاه را سرش گذاشت و ناپدید شد. پادشاه از جا جست و دازد پسر کجا رفتی؟ چرا قایم با شک بازی می کنی؟ پسر وزیر ترسان ترسان گفت قربان هیچ جا نرفته، زیر کلاه قایم شده، امر کن درها را ببندند، الان در می روند. کچل تا خواست خود به جنبد و جیم شود که دید حسابی تو تله افتاده است. قراول ها اتاق پادشاه را دوره کردند به طوری که حتی موش هم نمی توانست سوراخی پیدا کند و در برود. پادشاه وقتی دید کچل گیر نمی آید جلاد خواست. جلاد آمد. پادشاه امر کرد جلاد بزن گردن پسر حرامزاده وزیر را. پسر وزیر به دست و پا افتاد و التماس کرد. پادشاه گفت حرامزاده تو که می دانستی کلاه نمدی کچل چجور کلاهیست چرا نگفتی به من؟ جلاد رحم نکن بزن گردنش را. و بدین ترتیب پسر وزیر نصف شب گذشته کشته شد. حالا به تو بگویم از دختر پادشاه، وقتی دید کچل تو پچل افتاد و پسر وزیر کشته شد به کنیزش گفت هیچ میدانی که اگر وزیر بیاید پای ما را هم به میان خواهد کشید، پس ما دست روی دست بگذاریم و بنشینیم که چی؟ پاشو برویم پیش ننه کچل بلکه کاری شد و کردیم. طفلک کچل جانم دارد از دست میرود. قراروادها سرشان چنان شلوغ بود که ملتفت رفتن اینها نشدند. پیرزن در خانه تنها نشسته بود و پش می‌رشت. بزرگ کفترها خوابیده بودند. دختر پادشاه به پیرزن گفت که کچل چجوری تو هچل افتاده و حالا باید یک کاری کرد. پیرزن فکری کرد و رفت بز را بیدار کرد، کبوترها را بیدار کرد و گفت: آهای بز ریشوی زننگم، آهای کفترهای خوشگل کچلم، پسر در خانه پادشاه تو هچل افتاده، یک کاری بکنید، دل کچلکم را شاد کنید و مرا راضی کنید. این هم دختر پادشاه هست و میخواهد عروسم بشود، از غم آزادش کنید. بز خوردنی خواست. پیرزن و دخترها برایش خار و برگ و درخت توت آوردند. دخترها رفتند، دوستان خود را آوردند. بز بنا کرد به خوردن و گلوله پس انداختند. پیرزن تنور را آتش کرد. ساج رویش گذاشت که برای کفترها گندم ورشته کنند. کفترها گندم می خوردند و گلوله ها را بر می داشتند، به هوا بلند می شدند و آنها را می انداختند بر سر روی قشون و قراول ها. در تاریکی شب کسی کاری از دستش بر نمی آمد. حالا وزیر هم خبردار شده بود، آمده بود. به پادشاه گفت: اگر یکی دو ساعت اینجوری بگذارد، کفترها در و دیوار را بر سر ما خراب می کنند. بهتر از کچل را ولش کنیم، بعد بنشینیم یک فکر درست حسابی بکنیم. پادشاه سخن وزیر را پسندید، امر کرد درها را باز کردند و خودش بلند بلند گفت: آهای کچل، بیا برو گورت را از اینجا گم کن، روزی بالاخره به حسابت میرسم. چند دقیقه در سکوت گذشت. کچل از حیات داد زد: قربان، از فرصت استفاده کرده به خدمتتان عرض می کنم که هیچ جا با خواستگار اینجوری رفتار نمی کنند. پادشاه گفت: احمق، تو کجا با خواستگاری دختر پادشاه کجا؟ کچل گفت: پادشاه، دخترت را بده به من تا بگویم کفترها آرام بگیرند. من و دخترت عاشق و معشوقیم. پادشاه گفت: من دیگر همچون دختر بی‌حیایی را لازم ندارم. همین حالا بیرونش می‌کنم. پادشاه چند تا از نوکرها را دنبال دخترش فرستاد که دستش را بگیرند و از خانه بیرونش کنند. نوکرها رفتند و برگشتند و گفتند: پادشاه، دختر از خودش در رفته. کچل دیگر چیزی نگفت و اشاره‌ای به کفترها کرد و رفت به خانه‌اش. ننه‌اش، دختر پادشاه و کنیزش شیر داغ کرده می‌خوردند. کچل با مختصر زر و زیوری که دختر پادشاه آورده بود و با پولی که خودش و ننه‌اش و دختر پادشاه به دست می آوردند، خانه و زندگی خوبی ترتیب داد. اما هنوز خارکنی می کرد و کفتر می پراند و بازش را زیر درخت توت می بست و ننه‌اش و زنش در خانه پش می رشتند و خرج زندگیشان را در می آوردند. کنیز را هم آزاد کرده بودند، رفته بود شوهر کرده بود. او هم برای خودش صاحب خانه و زندگی شده بود. حاج علی کارخانه دار و دیگران هنوز پیش پادشاه می آمدند و از دست کچل دادخواهی می کردند. به خصوص که کچل باز گهگاهی به ثروتشان دست برد می زد. البته هیچ وقت چیزی برای خودش بر نمی داشت. پادشاه و وزیر هم هر روز می نشستند برای کچل و کفترهاش نقشه می کشیدند و کلک جور می کردند. پادشاه پسر کوچک وزیر را رئیس قراقول‌ها کرده بود و دهن وزیر را بسته بود که چیزی درباره کشته شدن پسر بزرگش نگوید. همه قصه‌گوها می‌گویند که قصه ما به سر رسید، اما من یقین دارم که قصه ما هنوز به سر نرسیده. روزی البته دنبال این قصه را خواهیم دید. سال 1345